الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين امشب ادامه بحث خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داریم، به امید آن که بصیرت فاطمی سبب شود تا بفهمیم در روزگار خودمان چه می گذرد و چگونه باید با حادثه ها به کمک نور فاطمه سلام الله علیها برخورد کرد. در آخرین فراز فرمایشاتشون حضرت بعد از اون که با مجاهدین سینه چاک اسلام یعنی انصار صحبت کردند و به اونها گفتن که شما با پشتکار و زحمت هاتون زیر مدیریت ما که حکم خدا را ارائه می کردیم اسلام رو به صحنه آوردید و آتش کفر رو خاموش کردید و نظام الهی رو برقرار کردید، بعد می فرمان خب چرا حالا یه مرتبه متوقف شدی؟ یعنی اون چه که خیلی عظیم است در خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این که می فهمن که با کی درگیر بشن و کدام مسئله رو نگذارند زشتیش پنهان بشه. اون کافر ضد انقلاب که از اول ضد انقلاب است و فاسه، با اون که درگیری نداره. خطر کجاست؟ خطر مجاهد دیروزی است که امروز کار غیر الهی بکند و کسی بهش حمله نکنه. این خطرناک. اینجوری اسلام همیشه میشکنه، اینجوری اسلام میشکنه که دشمن به کمک مبارزان دیروزی اسلام و جهتش رو عوض میکنه. اینه که اگه شما جمله حضرت رو داشته باشی مفصل، حالا چون بحثش دیشب شده از خیلی نمونی، مثلا یه جمله شو ببینید، شماره 281 میفرمان تلبسکم و دعوه، شما شنیدین صدای من را و شما آدمایی بودید که قدرت مبارزه داشتین، شما کسایی بودید که اسلام به کمک شما قوت گرفت، شما کسایی بودید که و خضعت نعرت و شرک، نعره شرک را شما خاموش کردید. بعد می فرمان که شماره 308 نگاه کنید، الا قد ارا ان قد اخلطتم الى الخفص، اما من میبینم حالا شما سوس شدید. حضرت فاطمه زهرا تیر رو به سوی کسانی الان نشان رفتن که کسی جرأت نمیکنه با اینا درگیر بشه. وقت جمله بعدی 309 و ابعدتم من هو احق بالبسته والقبض، و شما کسی که شایسته ترین شایسته ها بود با این کارتون دورش کردید. ببینید جمله اینه، ابعدتم کیا؟ مبارزان دیروز، اسلحه دارا، شما که اهل جنگ و جبهه و مبارزه و حفظ اسلام بودید، ابعدتم کیرا؟ من هو احق و بالبسط و القبض، اون که قبض و بسط یعنی نظام حکومت، یعنی اداره کردن، اصطلاحا میگن قبض و بسط، خودتون هم میگن رتق و فتق امور. می‌فرماد شما کسی را از صحنه خارج کردید که شایسته ترین شایسته ها بود. و چی؟ و خلاوتم به دعا نشستید به عیاشی. در تنهاییاتون راحت باش و رفاه رو پیشه کردید. و نجاتم من الزیقه به سعه، از سختی هایی که لازمه یک زندگی دینداری است به رفاه و راحت باش سیر کردید. از اینجا شه دقت کنید. 312 میگه شما میدونین چه کار کردید؟ شما سابقه مبارزه خودتون را مزمزه کردید و بیرون انداختید. شما چه افتخاری دیگه دارید؟ افتخار دیروز که ارزش امروز رو تأمین نمی کنه. تو که امروز پشت کردی به انقلاب و مسیر ولایت رو پشت کردی، تو سابقه دیروزت هم مزمزه کردی یا توف کردی؟ چی افتخار میکنی؟ تعبیر رو دقت کنین. فمجدتم ما و ایتم، اون چه که گرفته بودی رو مزمزه کردی رو انداختی. جمله بعدی، و دسعتم الذی تسوقتم، و اون چیزی که فرو بردی رو بیرون ریختید. شما درسته که زحمت برای اسلام کشیدید، ولی الان حریمتون ارزش نداره. فاطمه زهرا یاد شما میدهد که گول نخورید. من و شما کجا گول میخوریم؟ اینی که شیخی مثل ابابکر با اون سابقه با اون ظاهر بیاد از قداستش استفاده کند، علی رو حذف کند، هیچ کس هم بالای یه کلمه داد نزند که بالا چشمت ابرو. قاعده اینه دیگه. قاعده ملل عوام دنیا که نور فاطمه زهرا ندارن همیشه این بوده که یه شیخ ساده جاهل نمیدونم به زبان دشمن حرف بزن را شکار میکردن و بعد حذف انقلاب و اسلام میکردن. حضرت میاد با همین آدر میفتید، میفرماد که نه، شما چون که الان عملا کارگزار منافقید با اون همه سوابق. اگه اینا رو چون قبلا یه مقدارش رو بحث کردم، این جمله هستا که شما کارگزاران نفاقید و اون بحث مفصلی که علامه طباطبایی میکنن که میفرمان این همه تحرک نفاق چرا با اومدن خلیفه اول صفر شد؟ آیا خود خلیفه نتیجه تلاش نفاق بود یا منافقا مردن یا همه چون مسلمون شدن؟ تعبیرهای خیلی زیبا. اینجا حضرت میفرمان که نه، ما کسی نیستیم که سنت فاطمه زهرا، کسی نیست که سوابق مذهبی کسی اگر امروز خط ولایت رو گفت گم کرد برای ما ارزش باشه. جسارت به این زیبایی در مقابل شیخهای سابقه دار مبارزه کننده. بعد میفرماد این دا تا اینجا به 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 این جمله بعدی، بعد میفرماد که این فکرم از سرتون بیرون کنید که ما حالا از انقلاب میریم و نمیدونم از مدیریت کشور خارج میشیم، چیزی میشه؟ هیچی نمیشه. جمله خود حضرت میخونم براتون، باورتون میاد؟ آیه قرآن کمک کنه، میگه فئن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی الحمید. همتون قرآن اینجا داره میگه چی؟ میگه مردم کافر شدن شما به سنت و حضور خدا در نظام بشری ضربه نمیزنه. حضرت اینجا استفاده میکنن که اون وهم انحرافی را که یه دی فکر کنن ای حالا پس اگه ما بکشیم کنار از سیستم مثلا انقلاب میره. نه، انقلاب نمیره. شما فقط سابقه انقلابی دونم مزمزه کردی، توف کردید را. اینجا میفرماد که پس فکر نکنید که با رفتن شما مثلا اسلام میره یا با اما شما روسیا میشی. بعد میفرماد که دیگه حضرت دارن تمام میکنن خطبه را، شاید هم این جلسه دیگه انگار در سیر بحث ما نهمین جلسه نمیدونم هست یا اینجا. الا قد قلت ما قلت الا معرفت منی. فرمود من اون چه که شعور و معرفت داشتم در این رابطه گفتم. چه چی؟ به بالخزلت التي خامرتكم والقدرت التي استشعرتها قلوبكم. تحلیل کردن سستی شما را. خیلی، یعنی حضرت میخوان بگن که من جریان موجودی که پیش اومد و حذف علی شد را اینجوری تحلیل میکنم که یه عده مبارز نیمه کاره این کارو کردن. سستی شما تعبیری نیست، بلخزلت التی خامرت کم، در اون سستی و بیاور کردن اسلامی که شما را گرفته است و اون قلوب شمایی که بیوفایی پر کرده است. پس قصه اینه. بعد می فرمان که خب چرا میگم، پس چرا قصه شما را میگم؟ برای اینکه باید یه فرهنگی به بشریت بدم. فردا دوباره این مسئله پیش میاد، پس فردا پیش میاد، دوباره ملت انقلاب میکنن، دوباره یه عده‌ای میخوان خیانت کنن، دوباره یه عده‌ای ممکنه گیج بشن، به شیخهای گذشته مبارز انقلاب گول بخورن. میفرماد که من قصه ای گفتم که حالا میرسیم. میفرمان ولکن نها فیضت النفس و نفست الغید و خبر الغنا و بسط السد و تقدمت الحجه. میفرماند ولی من اون چه در سینم بود گفتم، صدای خشم خودم را ارائه دادم که حالا که بشر میفرماد غضب فاطمه غضب خداست، همه بشریت بفهمند که ما نسبت به شما حاکمان با همه ظاهر و صلاحیتون که اومدین به اسم صحابه پیامبر، ما غضب داریم. همه بدانند فاطمه نسبت به این جریان در غضب است تا راه گم نشود. از کردم پریشب. مطمئن باشین این احترام فاطمه زهرا در جهان اسلام آخرش مسئله رو درست میکنه. یعنی وقتی که ما بریم در کتاب‌های اهل سنت، در کتاب بلاغات و نسای اهل سنت خطبه فاطمه زهرا رو بذاریم جلو اهل سنت، و بعد در کتاب‌های صحیح مسلم و صحیح ترمذی نشون بدیم که غضب فاطمه را خودتون میگون پیغمبر گفت غضب خداست، فاطمه به اصل این جریان غضبناک است، حجت تمام میشه. یعنی شرایط آماده میشه. این که ما بارها گفتیم هنوزم میگیم، ما باید با اهل سنت درگیر نشیم چون ما حرف داریم. کسی باید درگیر بشه که فکر میکنه اگه درگیر نشه مثلا یه مرتبه ما سنی میشیم، ولی ما یقین داریم اگه این آب از آسیا بیفته اکثر بل اتفاق اهل سنت شیعه میشه. جنسش قضیه است. نمونش این خطبه که ما میخونیم، که این خطبه ای نیست که ما شیعه با قبول داشته باشیم، هم فاطمه زهرا را همه اهل سنت قبول دارن، همین خطبه ای است که اهل سنت نقل کردن. یعنی یه خطبه ای نیست که مثل حدیثایی که فقط در کتاب شیعه باشه. حضرت میفرمان که خیلی قشنگ است این جمله، و خبر الغنا قباقاف، غنا یعنی نیزه، میگن نیزه وقتی که فشار زیاد بهش بیاد خم میشه. میفرماد من زیر این فشار حذف ولایت معصوم کمرم خم شده است. مگه چیز ساده است؟ تا همه بدانند چه فاجعه بزرگی است. من قصه شکستن کمر خودم رو گفتم تا هر کس یه ذره غیرت دینی داره نسبت به این مسئله حساس باشه. یه انحراف بزرگ است، یه چیزی نیست که گذشته از رفته است. شما ببینید همین امروز اگه ما درست این مسئله رو بررسی کنیم چقدر امروز ما رو بیدار میکنیم. و بسه و صدر، من جوشش درونم رو گفتم تا شما را از آن چه در سینه‌ام بود آگاه کنم. و آخرین جملهشون تو این فراز نگاه کنین، بعد میفرماد و تقدمت الحجه، حجت رو تقدیم حجتیست بر شما. یعنی چه؟ این غیر اتمام حجت با، این یعنی این که من راه یاد شما میدم، این یعنی دلیل و برهان به شما تقدیم میکنم که شما گیج نشین در بعضی صحنه ها ما چه کار کنیم. ای آقا مثلا فلانی سابقه داره، یا این که آقا این حالا سکوت کنیم، یا آقا هیچی نگون. میگه آقا ملاک داری، هر جا سخن معصوم در صحنه نیست، هر سخن دیگه میخواد در صحنه باشد، حتما باید اعتراض کنیم. دیشب عرض کردم اعتراض یه بحث است، شلوغ کردن و آنارشیست بازی در آوردن که عاشقشن اهل انحراف، اون یه بحث دیگه است. این که مثل فاطمه زهرا، تعبیر قشنگی دیدم آقای نهدی شجاعی در این کتاب خیلی خوب کشتی پهلو گرفته، تحلیل جمله خیلی قشنگه، میگه ای فاطمه چه انتقام کریمانه ای از دشمنت گرفتی. این هنره که آدم هم انتقام بگیره هم کریمانه، بزرگ، تاریخی، حماسی، وسیع، که همه بشریت رو درگیر کنه با قضیه. این که حضرت اونجا مثلا با خلیفه اول و دوم درگیر بشن و یه دعوا بکنن کار تموم بشه، این چه نیست. همه تلاش حضرت اینست که بگه آقا یه جریان بزرگی است که باید بشناسیم. جمله رو نگاه کنید، فدونکموها فاحتقبوها دبرت الزهر. میفرماد بفرمانی خلافت، به به، حالا دقت کن، میگه خلافت میخواستید بفرماید، دیگه ما راجع به خلافت با شما درگیر نمیشیم، ما حرفمون زدیم. شعور فرهنگی که باید به جهان و جامعه برسونیم رسوندیم، این خلافت. اما بدانید به به، پشت این شطر خلافت زخم است. جمله بعدی هم میخونم، و نقی و نق و نقب تل حف و کف پاشم سوراخ است. یعنی چه؟ یعنی غیر اهلش سوار این خلافت بشه، نه خودش نتیجه میگیره نه مردم. خلیفه اول اومد سر کار، خلیفه دوم گفت خدا بکشد ما را، چرا به این رأی دادی؟ خلیفه دوم اومد سر کار، بعد کشتندش. خلیفه سوم اومد سر کار، کشتندش. یعنی خلیفه چهارم کسایی کشیدن، یعنی امیرالمومنین، که ضد دین بودن. یعنی شما ببینید خلیفه اول و دوم از طریق کسایی کشته شدن که مظلوم بودن. درسته که حضرت امیرالمومنین اصلا دلشون نمیخواست این فرهنگ باز بشه، ولی رو این فکر کنید یه وقت یک کسی میاد سر کار، حقشه، یعنی شایسته این کار است، و بعد ناشایسته ها حذفش میکنه، این در واقع شایستگی ثابت میشه. یه وقت از یه کسی ناشایسته است، شایسته ها حذفش میکنه. در جلسات پیش عرض کردیم ملت از مصر و بصره و کوفه اومدن خلیفه سوم را عزل کرد، کشتندشن. ملت ها بلند شدن که بعد که اومدن دور حضرت امیرالمومنین گرفتن که آقا شما بیاید خلیفه بشید، حضرت گفتن به کسی دیگه رجوع کنین من وزیری بشم بهتره. یه جوان از بصره ظاهرن بلند میشه یه سخنرانی مفصل میکنه که یا علی ما را به کی وامی گذارید، دیگه بسمون نیست این همه انحراف. یعنی وجدان ملت بلند شد. اینا اینجا من میخوام یه قاعده رو عزیزان ازش قفلت نکنن که نظام اسلامی اگر رجایی سر کار باشه، این شطور زمینش نمیزنه، ممکنه آمریکا زمینش بزنه، اما اگه بنی صد سر کار باشه خودش شطور زمینش میزنه. مسئول حواسشون نیست، اونایی که ولایت عمل نکنن خداشون روسیا میشن. ببینید علی بنی صدر و رجایی خیلی فرقه. رجایی نه تنها روسیا نشد، در دنیا و آخرت روسفید شد، ولی بنی صدر روسیا شد. اینجا حضرت میخواه همینه بفرماد، میفرماد این شطور برای شما شکلیست که نمیذاره به مقصد برسی، چون مقصد این جاییست که شما از اون را مقصدتون نیست، بنابراین شما نتیجه نمیگیرید. میفرماد اما اینا بدونید شطور خلافت به شما سواری نمیده، یعنی شما را به مقصد نمیرسونی. کف پاشم که زخم باشه نقب داشته باشه، یعنی خودش خودش هم به جایی نمیتونید شما برسوندش، نه شما چیزی ازش بهره میبرید نه مردم. ولی میفرماد بی آبرویی براتون میمونه. باقیت حل آر، آره که دیگه بلدی، چی برای شما میمونه؟ چون شما نااهلی، میخواد فهد باشه هرچی هم حالا سر کار بمونه. یه مرتبه این که میگن که آقا فهد شده از مرکز شرارت، ای بابا من که دیگه سجدم به شما کردم، رکوع که هیچی، سجدم کردم، این فرق نمیکنه. حسنی مبارک باشه میبرندش آمریکا، میکشندش، پسرش ها زود میذارن سر کار. یعنی غیر ممکنه است یکی اینا نتیجه بگیرن. چرا؟ برای این که این شطور خلافت مال اهل البیت بود، هر کس دیگه سوارش بشه خودش نمیتونه نتیجه بگیره، به هم دیگه نفرین میکنن، لعنت میکنن. میفرماد بی آبرویی براتون میمونه و معصومتن به غضب الله، به اینا دقت کنید، و بر پیشانی شما مهر غضب الهی میخوره. خب اصلا آدم مگه همین دوتا چیزا نمیخواد؟ میخواد تو دنیا با آبرو باشه، روز قیامت هم در رضوان الهی باشه. میگه درست عکسش نتیجه میگیری. در دنیا بی آبرو میشی؟ با زور و با کتک و دعوا و اینا که نمیشه یه احترام جور کرد. شما حساب کنین با جفسازی الان شما تو کشور اهل سنت یک جلسه نقادی عمر مساویست با مرگ شما، مرگ شما. وقت برای اینکه خیلی صفر بگیرن میگن هر صحابه ای رو که نقد کنید حکمتون قتله. و وقت برای اینکه خیلی صفر بگیرن که بگیم میگم آقا صحابه بدا یا خوبا، میگه حرف جنازه همه خوبن. برای همین اگه زیارت عاشورا که شما لعنه به ابو سفیان میکنین، بقیه که اسمشون نیست، حکمت قتله. میگم آخه میگه ابو سفیان هم یار پیغمبره، میگه پیغمبره دیده است. ببینید تا این همه جو و خشونت برای چی؟ برای اینکه نفس اگه کسی بکشه تمام زندگیشون برباد است. یعنی با خفقان نگه داشتن احترام خلیفه این که نمیمونه، این که نتیجه نده، این خستگی میاره. اینقدر این خفقان رو صفر کردن که شما به ابو سفیانم که خودشون تمام تواریخشون این همه بدی براش می نویسن شما جرأت نداری توهین کنی. اینا رو حساب است، برای این که می دونن یه ذره شل کنن تمام مردم شروع میکنن بمباران کردن خلیفه ها را. با زور نگه داشتن که این نشد نتیجه. ببینید نتیجه آدم باید بگیره. اگه شما با زور بگید به این دیوار احترام بذارم، منم از ترس شما بی احترامی نکنم، کپکو نتیجه. آخه شما میخوای من احترام بذارم که نتیجه بگیرم؟ خب نتیجه نمیگیرم. حالا چهار تا پیر مرد متعصبم که نگذاشتن چیزی به گوششون برسه، خلیفه اول و دوم را چهره‌ای برای اینا ساختن که چهره چیه؟ چهره امیرالمومنینه. وقت به نظر شما اینا به خلیفه اول و دوم احترام دارن میذارن یا به امیرالمومنین؟ منم این چیزا که برای خلیفه اول گفتن اگه راست باشه که خب معلومه منم احترام میذارم. فرقش اینه که اینا من میدونم دروغه، این مردم ساده یه سریشون نمیدونن دروغه، که اینم بحثش خودش در جای دیگه مهمه، که ما باید خیلی چیزا رو اول روشن کنیم برای اینا. گاهی ما یه مختصریشه که برای دانشجوی اهل سنتمون میگفتیم حس میکردیم واقعا میخوا خودکشی کنه، چون میدید همه چیزش داره میره. وقتی میگفتیم خب من میگفتیم بابا اصلا از من نشنیده بگی، تو برو این کتابای خودتون رو بخون ببین اینا هست یا نیست. کتابایی هم بخون که خطی سمال قدیم است، که تو به اصطلاح کتابخونای اصلی خودتون هست. این زمان میخواد. ولی حضرت میفرماند اینا بدونی آخرش نتیجه نمیگیرید و بی آبرویی براتون میمونه. چرا؟ برای اینکه مسیر رو عوض کردی. و شنار الابد، یعنی یک ننگ ابدی نصیبتون میشه. هر روز مجبورید با زور حفظ کنید احترام خلیفه را. موصولتن بنار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، وصل میشید به اون آتشی که از درون شما شعله میکشد، شما را اشغال میکنه. به این روز افتد. اینجا یه خورده دقت کنید ببینید، من رو این خیلی تاکید دارم. فاطمه زهرا یه جبهه ای را گشود است که خیلی جرأت میخواد. تازه خواهش میکنم دقت کنید با چه کسانی و چطوری. با شیخای صحابه پیامبر و در مقابلشون به عنوان کافر بیدین. دومیش را تاکید میکنم. یه وقت از بنده میام میگم که آقا این آقا که نماز میخونه حالا بد نیست، مثلا حالا یه خورده هم مثلا از داره ولایت خوب نیست و تحت تاثیر آمریکا هم هست، بد نیست. این روح فاطمه زهرا نیست، این روح عزم میخوام، حماقت محض است. فاطمه زهرا میگه این بدترین آدم هست، نماز میخونه تو سرش بخوره. اگه کسی جریان کفر مقابلش نیست، چه به نماز ایستاده باشد چه به شراب نشسته باشد، فرق نمی. این فاطمه زهرا اینجوری با شما حرف زده است. فاطمه زهرا یه جبهه ای را باز کرده است که خیلی جرأت میخواد. اومده است اولا انحراف را روشن کرده است، بعد خط انحراف رو با اون همه ظاهر و صلاحی اومده است. به اون جمله رو ببینید، میفرماد که شما کافر و ظالم و منحرفید، میفرماد شما جهنمی هستید و آتش از قلب شما روز قیامت میبارن. شماره بعدی هم این دو تر هم بخونیم، بحث داریم. 327 فبعین الله ما تفعلون، در مقابل خدا فهمیدین چه کار کردی؟ اصلا از این کار ظالمانه تر، جنایت آلوتر اصلا میشد؟ جمله بعدی و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب. این جمله رو کجا میخونه؟ این جمله رو روبروی فرعون میخونه، این جمله رو روبروی مشرکین میخونن. فاطمه زهرا روبروی خلیفه خونده. یعنی چی؟ یعنی جبهه عجیبی رو روشن کرد حضرت. و این آقا خیلی عجیبه، همیشه اینه بدونی برای اینکه علی را بزنن، ابو سفیان و حکم ابن حزام و ابو جهل را سر کار نمیارن، ابابکر را سر کار میارن. تا شما جرأت نکنی روبروش باسی، روبرو ابو، اگه ابو سفیان سر کار آورده بودن که خیلی ها روبروش ما میسادن. اینا ابابکر یار غار پیغمبر، کسی که تو مکه مسلمون شده است، قرآن میخوند از تو مکه، اون وقتی که همه جرأت نمیکردن قرآن بخونن تو مکه، یعنی وقتی که خفقان بوده است. اونا بلدن کیا بیارن سر کار که اسلامو بزنن. گاهی مثلا دقت کردی آرم الله دم دروازه شیراز یادتونه دیگه، یک آرم الله بزرگ. حالا الله که بردارن، میشه مثلا یه زن لختی که اینا تو اروپا دیدن بیان بذارن؟ خب نه، میان میگن آقا صنعت بالاخره، اقتصاد لا معاش لهم لا معادل، بالاخره مردم نون میخوان، حالا الله باشه نوکرش هم هستیم. یه آرم بلند میزنم، یعنی یه آرم صنعت. بعد خوش مواد دیگه، حالا خب بالاخره چی بگو، یه الله کوچولی هم پاش زدن دیدیم که. بعد یه خورده که فرصت شد میبینی اونم برداشتن چیا گذاشتن؟ کاوه آهنگر. خب حالا کاوه آهنگر اون مرد مبارز جلوی ضحاک واسطه است. خب حالا شما اگه چشم فاطمه زهرا نداشته باشی که نمیفهمی دارد اسلام میره. نگو مگه چی شده است دیگه؟ خدایا اینقدر ملت ما نادون نباشن. چشم یعنی اصلا بحث کاوه آهنگر، این بحث همون زن لخده توی میدان انگلستان و صورت این کاوه آهنگر، اون خطا ببینی، وگرنه فاطمی نگاه نمی کنی. اصلا بحث احساسات نیست، بحث شعوره. یعنی خط کفر رو اگه نبینیم که خیلی عقبی، اگه حالا میخوای تازه ببینی و حالا نبینی که دیگه نمیدونم بگم عقبی یا نیستی. شما خیلی زودتر میدیدید که یک خط کفر کامل در وزارت کشور اومده است. منم 15 سال سینما، از سال 1365 که با ملک مدنی آقای کرباسی تو اصفهان روبرو شدم، شما سخنرانی ها منو ببینید، ما از عروض گفتیم یه خط کفر کامل اومده است، انقلاب میخوره، اینا نماینده رضاخانند و امروز میخوام بگم نماینده شارونه. یا ما از فاطمه زهرا بهره‌ای داریم که اینا رو میگون، یا هم احساساتی شده نمیدونم، یعنی خونمون هم مثلا شهرداری گرفته که اینا. نه والله کسی طالب ما کاری نداشته. من یه مثال شارونی برای شما میزنم تا ببینید راست میگم یا نه. شارون اومده چکار کرده؟ یه بچه جوون حزب‌اللهی رفته است منفجر کرده خودشا، چند تا اسرائیلی هم کشته. بعد شارون میاد خونه اینا را میبره هوا با پدر و مادرش، چون این بچه شونه. خب هر آدم عادی میگه از کجایی که خیلی وقت خودتون میدونید بچه ها اصلا زیر بار پدر و مادرها نمیرفتن، میگه تو جنگ خودمون تو انقلاب مگه اینجوری بود؟ در ثانی خب تو خود معلوم. حالا من مثال میزنم ببینید هم تو هستین. الان گاهی مثلا یه خونه یه عمله میاره یا یه بنا، که خب این بنا و عمله بیچاره میرن دم خیابون با میسن که آقا ما کار میخوام، یه صاحب خونه مثلا شما و من میریم این بنا و عمله رو میاریم که اینجا این دیوار رو خراب کنن بسازن. شهرداری چون زورش به صاحب خونه نمیرسه میاد ماله و بیره عمله رو میبره. این عمله بدبخت گدا، این انس شارونم که انگار بدتر است. آقا این چه فرهنگیه بابا؟ این بیچاره عملهه یه بیل خریده از 1000 تومن اومده از واسطه از که 3000 تومن بسونه. میگن چون این صاحب خونه بی اجازه خاکارا ریخته است در کوچه، بیل اینا برمیدن راست راست میرن. من میرم بهش میگم آقا این بیل اینا برداشته ایچ کن، میگه ما همینی. همون فرهنگ شارون است، فقط زورشون هنون نرسیده چون ولایت فقیه هست. ولایت فقیه بره اینا از شارون هم بدترن. این فرهنگ رو بشناسی. گفتم اگه امروز میگفتم شما میگفتید مثلا حالا رو خود، نه این یه چیز روشنیه. اصلا اینا پای اصل انقلاب واسدن. این که شما حالا مجسمه ها رو میبینید، تو دل مجسمه ها حذف اسلام ببینید، یعنی با کاوه آهنگر ببینید علی رو میزنن، و اگر نه خود به فاطمه زهرا میخونه که چطور بشه. خب همونه که اونا میگن، اونا میگن خوما خطبه فاطمه زهرا رو عروض گفت برای اینکه ابابکر رو حذف کنه. ما میگون فاطمه زهرا تو این خطبه میگه ای بشریت من صدامو به شما رسوندم. جملات خیلی عالی است. میفرماد که وسیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینقلبون، یعنی خیلی زود کفر و باطل جهتشون مشخص میشه. بعد میفرماد اینا بدونید من دختر همون کسیم که شما را از آتش ترسون، من دختر همون کسیم که نشون دادیم مسیر مسیر کفر است. انا ابنت و نظیر لکو بین یدی عذاب شدید، من دختر اون کسیم که شما را ترسون که در مقابل اون آتش بود و انحراف. من که حرفم را پس نگرفتم، من که مسیرم را نمیتونم عوض کنم، من باید بگم این خط کفر است، من باید بگم این جریان هدم اسلام است. بله فرهنگ کفر که روشن شد، مردم که بیدار شدن مطمئن باشین همه چی درست میشه. بعد میفرمان که بعد این جمله اگه نبود من این همه جرأت نمیکردم. آخرین جمله حضرت همه ی حرف حضرت است. میفرماد فعلمو انا آملون فانتظرو انا منتظر. میگه بکنید هر کاری میخواین بکنید، ما هم هر کاری خواستی میکنیم. یعنی ما جبهمونو گرفتیم و محکم هم گرفتیم، یعنی ما خطمونو ول نکردیم. یعنی ما جریانی که شروع کردیم به عنوان مسیر اهل البیت تا قیام قیامت روش واستادیم. و انتظرو، شما منتظر باشین، ما هم منتظر. اینا کی میگن؟ همچه تو قرآن میدونی اینا کجا میاد؟ پیغمبرا وقتی روبرو کف با میسن و میخوام بگن که ما جریان کامل پایداری را شروع کردیم، این جمله رو میگن. این جمله یعنی جمله‌ای که فاطمه زهرا قصهش تموم میشه، یا قصه فاطمه زهرا مال دیروزه؟ اینه که حضرت میفرمان که نه، ما خطمون را شروع کردیم. من عرض کردم پریشب که خیلی مهمه اینا، آقا حساب همه چی را کرده بودن غیر فاطمه زهرا. دلم میخواد بحث پریشب را پس پریشب روز چهارشنبه در مسجد در اون امامزاده اونجا یه خود با حوصله تر صحبت کرد که به چه دلیل حساب همه چی را کرده بودن. که اگه علی حرف بزنه که میگیم که بابا این اومده است میخواد رئیس بشه، قدرت میخواد. گفتن آخرش هم رفت بالا منبر گفت که علی نشسته تو خونه زناش، هم زنا رو میفرسته. اینا رو هم گفت اما نگرفت، چون فاطمه زهرا به عنوان یه زن نیومد وسط، به عنوان یه فرهنگ اومد وسط، اون جایی که فقط یه فاطمه زهرا میتونه کار کنه. اینه که اینا حساب همه چیزا کرده بودن الا این نوع مبارزه. این نوع مبارزه خیلی برای همین هم انتقام گرفتن از فاطمه زهرا. اگه تاریخ رو دقیق برید بخونید، ریزه کاری ها رو بخونید، از کتابای اهل سنت جریان آتش زدن خانه رو بخونید، یا کتابای فارسی ترجمه شده رو بخونید، ببینید نه اینا یه چیزای دقیقی بود. انتقام گرفتن چون اینا همه چیزشون رفت، خدا میدونه همه چیزشون رفت. اینا که اینا نمیخواستن، چیزی نشد. خط علویت که روشن شد دیگه اسلام نرفت. این که شما میبینید امروز شیعه نه تنها سرزنده است، بسیاری انحرافات اهل سنت و نجات داد. همین چهار امام اهل سنت شاگردای امام صادق، به قول جناب آیت الله کتابای چیز نوشته خسرو شاهی، میگن من دعوت کردن در مصر، من فقه خودمون رو گفتم. اینا گفتن خب خیلی که با ما فرق نمیکنه. گفتن خب ما همین هم میگم، ولی چرا با این قبا هم فرق میکنیم؟ برای اینکه خط نفاق تو کاره. اگر فقه اونا خیلیش از شاگردی امام صادق یاد گرفتم. روی اساسه که میخوام عرض کنیم این جمله آخر باعث شد که من و شما هم خطمون روشن باشه. اگر شما معتقدید فقط و فقط باید معصوم سر کار باشه و در غیاب معصومم به وسیله کارشناسان کشف سخن معصوم خط اسلام اداره بشه و متوجه توطئه های خورد کردن جریان انقلاب و اجرایات انقلاب برای اینه که آبروی خط فاطمه زهرا برد و خط ولایت فقیه، شما سعی میکنین تخم توطئه را بشناسید و خوش کنی، نه اینکه همسخن با دشمن بشین. میگم آقا نتونستن یا تلاششون است که به شما ثابت کنن نمیتونن، که معلومه ساقا دیگه بحثش اینجا نمیخواد. کدوم انقلابی است که یه همچی جنگی و این همه توطئه را تحمل کنه بازم اینقدر نفس داشته باشه واسه؟ خب این ورش را چرا نمیبینی؟ اینه که حالا از این جملات دقت بفرما. بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله، حکومتی که بر سر کار آمد تهدیدی بود در جهت به هدر دادن حقایقی که پیامبر خدا برای آن رنجهای فراوان کشیده بود و در راه عملی کردن آن حقایق و ثبت آنها زحمتها برده بود، قربانیهای فراوان داده شده بود و فاطمه با خداگاهی تاریخی خود متوجه خطر. من اینجا حرف دارم، یه خداگاهی است که تو کتابا نیست. من یادمه خدا رحمت کنه این آیت الله فلسفه، جناب آقای فلسفه خدا رحمتش، وقتی که انجمنهای ایالتی و ولایتی اومدن شاد داد لایحه به مجلس، این تیکه شد که تکراریه سریع رد میشم، این جریان جناب آقای فلسفه رو میخوام بگم. لایحه این بود. قبلا میگفتن تو مجلس هر نماینده باید میگفت به قرآنی که معتقد دارم معتقدم قسم. لایحه عوض شد که به کتاب مقدسی که اعتقاد دارم. چهار تا آدم مقدس صدام گفت خب چه فرقی میکنه؟ امام مقابله کردن. آقای فلسفی در تهران خونه آیت الله بهبهانی رفت بالا گفت مردم این یعنی کشتن حسن. یه آدم ناشی روشن فکری بیا آقا چقدر نادونست، کجا کشتن حسن؟ ناف یه فهم بالاتر از کتاب و درس است. آقای فلسفی میفهمه که این جمله امام به عنوان پیشتاز قضیه و که من وقتی که جمله آقای فلسفی تو تاریخ خوندم خیلی دعاش کردم، اون روز زنده بودن که من، که چقدر خوب میفهمه که این جمله که کتاب مقدسی که معتقد دارم، حالا هر بهایی یا کافری هم بالاخره یه کتاب مقدسی داره. وقت ببینید چی میشه. اینا بشکن خداگاهی، اینا شیعه با دارن، الا اینکه چند تا چیز که شما رو از اینا محروم میکنه. درس دانشگاهی، من خودم هم دانشگاهی هم دانشگاه دست، ولی به شما میخوام بگم دانشگاه صرف دانشگاه و تحلیلای سیاسی دانشگاه بریده از اهل البیت خودآگاهی سیاسی رو از بین بره. برای همینم هم استعمار همیشه از چه طریق وارد شد؟ رضا خان میدونی کی آوردن رو کار؟ تحصیل کرده های فرانسه. این برین بخونید، تحصیل کرده همین آقای مصدق 6 سال مشاور رضا خان بوده است، همون اولش. بعدم رضا خان بیرونش میکنه، غیر بعد سال، غیر جریان سال 1331، نه این یعنی سال 1336 و 37 و 38 رضا خان یکی از مشاوراش فروغیه، یکی از مشاوراش متاسفانه ملک الشعرای بهاره. یعنی اینجور رضا خان را مدرس میفهمه چه خطرناکیه. خدا میدونه دیگه میشستید یخده این مدرس را مطالعه میکردید این قدرت و هوش از کجا آورده است. که یه جمله عجیبی داره، میگه این روباه مکار یک پس این قلدر بی ترمز برمیاد. یعنی حتی بلد بوده است کیا جلوی کی بگذار. یک شعور عجیبی داشته است. خب این شعور فقط تو شیعه و فاطمه زهرای شیعه و پیدا میشه که نور اونه. اینا ما اسمش رو میذاریم خودآگاهی تاریخی. ما اینا رو تو رهبری و امام و اینا دیدیم که علاقه مندیم به اینا. تو تحصیل کرده یه صرف اینا گیر نمیاد. گاهی یه چیزای شما مثلا میبینی به ظاهر اصلا جا میخوری، این طرف که جا خورده بود که آخه چطوری با انجمنهای ایالتی و ولایتی امام حسین کشته میشه، جا میخورید. ولی یخته که دقت کنید یه شعور برتر، خودآگاهی تاریخی، یعنی کل این تاریخ و زمانه رو جاشا بدونید. خیلی سخت است فهمیدنش. این یه شعوری بالاتر میخواد. و فاطمه زهرا با خودآگاهی تاریخی مخصوص به خود خطر فردایی را میدید. خوب به این جمله دقت کنید، که راه‌های آسمانی شدن انسان‌ها به بهانه‌های واهی بسته می‌شود و شد آقا، و بشر را به تمام زمینی می‌کند. ای کاش که خدا توفیقتون بده. یک کتاب خیلی خوبی هست به نام مولا آیت الله طباطبایی به نام معنویت تشیع. خب یخت سنگین است ولی خیلی قیمتیه. آقای طباطبایی جریان خلافت را با اسناد تاریخی که اول ابابکر چی گفت، بعد چی گفتن، اینقدر زیبا و دقیق میگه که نتیجهش را از اونجا گرفتم که به بهانه های واهی دیگه تمام در آسمان بسته میشه. شما اهل سنت ببینید، حاضر از 600 رکعت نماز بخونید اما اصلا حضور قلب، صفای دل. تاریخ میگه، تاریخ طبری میگه که یه جوانی نشسته بود تو مسجد پیامبر، داشت با تواضع سرش زیر انداخته بود و ناله میکرد. عمر رسید شلاق کشید به جونش، این کارا چیه؟ نماز بخونه برو. ببینید اصلا حضور قلب، ناله، حضور، اصلا اینا دیگه تو فرهنگ گم شد. اینه که اصلا علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه اسم این کتابو گذاشتن معنویت تشیع. یعنی تشیع یه شاخصه داره که پروفسور کربن هم تو این کتاب فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی به این اشاره میکنه که اونچه که امامان شیعه اول میگفتن غزالی آخر متوجه شد، که آقای جوادی میفرمان غزالی هر چه حرف حسابی داره ولی آخر عمرش است که شیعه شده، چون ایشون معتقدن غزالی شیعه شده. به بهانه های واهی راه های آسمانی شدن انسان ها بسته می شود و بشر را به تمام زمینی می کنند. به این جمله دقت کنید. آری اکتشاف یک زمین جدید به بهانه فراموش کردن آسمان در سر کارمند، که ما تو اون کتاب جزوه چه شد که کار به قتل حسین کشید عرض کردیم. زمین رو خلیفه دوم خیلی گسترش کرد ولی آسمان رو درش بست. الانه ببینید روش های شهرداری و فرهنگایی که اومد از به عنوان خطر در انقلاب، زمین بهتری به شما میده. اول گفتن آقا توسعه را میخواییم به شما بدیم و بعد شما دیدید که فرهنگ معنویت رو گم کردن، فرهنگ معنویت گم رو. مقدسات رو با جسارت بهشون کردن، توهین کردن. یه فرهنگ است. آسمانی که کدوم آسمان را درش به روی بشریت بستن؟ آسمانی که آخرین دین در پیش روح بشر آخر الزمانی گشوده بود و باید تا آخر گشوده میمان. اگه فاطمه زهرا نیامده بود به صحنه دیگه این در بسته میشد. اینه که فاطمه تو بزعت منی، یعنی ای مردم این پاره رسالت من است، یعنی بی فاطمه این رسالت ناقص است، یعنی بی فاطمه این رسالت نمیمونه. و دیدین که پیامبر پیشبینیشون درست در اومد. اجتماعی که ممارست طولانی در فرهنگ آسمانی اسلام ندارد چقدر راحت با زنده کردن بعضی از تعصبها از مسیر خارج میشود. ایرانیت چیز بدی نیست، ولی ببینید جلو چی میذارن؟ جلو اسلامیت میذارن. اگه نه ایرانیت که چیز بدی نیست، منم ایرانیم، شما میرا کاوه آهنگر وقتی روبروی دین میذارند روبروی نظام اسلام، اگه نه کاوه آهنگر زمان شاه ما هم بهش پوز میدادیم، ولی الانه یه جریانیست روبروی اسلام. من بنا به دلیلی به خاطر مسئولیت که داشتم در بنیاد شهید در اون جریان بزرگ داشته 24,000 شهید اصفهان، مجبور بودیم توی یه سری جلسات شرکت کنیم که بعض این مجسمه سازا را می‌بردن. بعد من میدم اصلا این یک کلمه اسلام نمی‌شناسه، بعضی هاشون اهمش نمی‌دن، حتی ظاهرش یه چیزایی میگم. یه بار اصرار کرد یکشون که بیان خونه ما، من کارام اونجا. خب ما هم رفتید، خدایا اثر اگارا کفر و بیدین. این آقا تازه از کرمان هم اومده بود بیچاره اینجا که به دعوت شهرداری اصفهان اون روز. بعد ما دیدیم خدایا اصلا این آقا معنی دین و دینداری را یه کلمه نمیفهمه. چند تا جمله پیش اومد، بعد من بیرون به بعضی آقای گفتم اصلا خجالت نکشیدید اینجا رفتی؟ یه چیزیست، یعنی اینا را جلوی اسلام میذارن به بهانه ایرانیت اسلام و انقلاب را حذف کردن. خطرناک است. اینا چه میفهمه؟ اینا که نمیان بگن آمریکا، میگن آقا ایران عزیز. کدومتون دوست نمیدارین ایران عزیزا؟ ما دیوونه ایم که ایران دوست نداشته باشیم. اما ایرانی که اومد روبروی اسلام، اینا کی میفهمه؟ به بهان بله چقدر راحت با زنده کردن بعضی از تعصبها و از مسیر خارج میشوند. و این بود که باید پس از پیامبر صلوات الله علیه و آله کسی در پیشوایی این امت قرار گیرد که از همه جبهه گیری ها و قبیله گرایی ها آزاد شده باشد. اگه این یه کسی سر کار است که روی جریان هی تاکید میکنه، بدونید که اون روح وحدت یگانه علوی را نداره. این جامعه را به تشنج میکشه، وگرنه در آن شرایط کوچکترین انتخاب انحرافی به زودی جای آن را به بزرگی می گیرد. همچنان که با انتخاب یزید ابن ابو سفیان، یزید ابن ابو سفیان آدم بدی نبود، اما کار به حضور بنی امیه کشیده شد. خلیفه اول یزید ابن ابو سفیان میاره سر کار، ولی کار به معاویه و بعد یزید ابن معاویه کشیده میشه و کل جامعه اسلامی اون شد که شد. و فاطمه از این مسئله قبل از به فعلیت رسیدن اون آگاه بود. عرض من همش تو این تیکه، حالا همه یاد داشتمون هم نتونیم بخونیم، این حرف اساسی ماست، حالا بعدا در یه فرصت بخونیم، که نهایتاً در این خطبه که انشاءالله حالا بعد یه فرصتی باشد مفصل عزیزان کار کنن، من عرض کردم این یه دایره المعارف همه فرهنگ اسلامی است و هنوزم تاکیدم این است فدک را نگذارید این خطبه طوری بحث بشه که فدک اسب بشه. فدک سند اثبات قصب ولایت است. فدک چی بهانه است که فاطمه زهرا تو این خطبه میارن تا بگن خلیفه ببین چقدر نااهلی که بحثش شده است. این خطبه یک دایره المعارف فرهنگ اسلامی است. میگه انشاءالله خدا توفیقتون بده اون صحبت حضرت هم با زنان مهاجر و انصار که اونم یه چیز عجیبی است، تا با یه حوصله و فرصت یه بصیرت پیدا کنیم. اگه این بصیرت پیدا کردیم، به قول رزمندان عزیز میفرمودن هر وقت رمز ما رمز یا فاطمه زهرا بود برکات عجیبی داشت. به خدا قسم من اینا اعتقاد دارم. اگه با فاطمه زهرا جلو برید، این سخت‌ترین حمله های دشمن به این انقلاب به همون فاطمه زهرا خونسا میشه. یه چیز شما مطمئن باش، اگه میخوان محکم بدانید که این انقلاب جای خودش هست، باید که با نور فاطمه زهرا این انقلاب رو تحلیل کرد. و این شما با اینم سخن فاطمه زهرا، حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت فاطمه زهرا، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معرفت قرآنی و معرفت پیامبر و اهل البیت و محبت به پیامبر و قرآن و اهل البیت قرار بده. پروردگارا، پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب فاطمی را به حقیقت فاطمه برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی آفاتی که آن را تهدید می کنند به نور فاطمه از آن بزدای. الهی ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی‌قدر، این انسانی که با خداگاهی تاریخی او انقلاب ما امیدواران جلو می رود را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون محفوظش بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.